ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. روسیه بار دیگر از اتحادیه اروپا خواست در بحران اوکراین مداخله نکند. بن‌بست پیش آمده در ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سوریه همچنان ادامه دارد. وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفر آسیای خود با مقام‌های چینی دیدار کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بار دیگر به کشورهای غربی هشدار داد که در بحران سیاسی اوکراین مداخله نکنند. آقای لاوروف روز جمعه در نشستی خبری که به اتفاق همتای آلمانیش در مسکو برگزار شده بود گفت باید به شهروندان اوکراین اجازه داد خودشان راه حلی برای بحران سیاسی پیدا کنند. وزیر خارجه روسیه همچنین اتحادیه اروپا را متهم کرد که اوکراین را زیر فشار گذاشته است تا به قیمت قربانی کردن روابطش با مسکو قرارداد همکاری با آن اتحادیه را امضا کند. والری آموس مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل از شورای امنیت این سازمان خواست تا با تصویب قطعنامه‌ای به دسترسی میلیون‌ها سوری به کمک‌های انسان دوستانه کمک کنند. سخنان خانم آموس در حال ایراد شده است که بن‌بست پیش آمده در ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه همچنان ادامه دارد و شورای امنیت سازمان ملل نیز پس از تهدید روسیه هنوز موفق نشده است در مورد پیشنویس قطعنامه‌ای برای حل این بحران به نتیجه برسد. از سوی دیگر معاونان وزیران خارجه آمریکا و روسیه روز پنجشنبه در ژنو با اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه دیدار کردند. آقای ابراهیمی به خبرنگاران گفت که هر دو طرف به او اطمینان دادند از نفوذشان استفاده خواهند کرد تا طرفهای درگیر را به مصالحه ترغیب کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا که به چند کشور آسیایی سفر کرده است روز جمعه در پکن با مقام‌های چینی دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش‌ها هدف آقای کری در این سفر آن است که از چین بخواهد برای بازگرداندن کره شمالی به مذاکرات خلع سلاح اتمی کمک کند. درخواست از چین برای عقب نشینی از مناطقی که به تنش‌های مرزی میان این کشور و همسایگانش دامن زده است از دیگر اهداف آقای کری در این سفر ذکر شده است. وزارت امور خارجه ایران در اعتراض به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه بحرین روز پنجشنبه کاردار این کشور را احضار کرد. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر امور خارجه بحرین چهارشنبه این هفته در توییتر خود از مردم ایران خواسته بود که به گفته او در مقابل ظلم، مصادره حقوقشان، سیاست‌های گرسنه نگاه داشتن و ریخت و پاش اموالشان نزد تروریست‌ها در همه جا پایداری کنند. بنابر گزارش‌ها سخنان وزیر امور خارجه بحرین در پاسخ به سخنانی است که به نقل از آیت الله علی خامنه‌ای درباره اوضاع بحرین در سایت‌های اپوزیسیون این کشور منعکس شده است. سازمان ملل نسبت به چشم‌انداز وضعیت و سرنوشت غیر نظامیان ساکن شهر فلوجه در عراق که صحنه مبارزه میان ارتش و شبه نظامیان اسلامگراست ابراز نگرانی کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، نیکولای ملادنوف نماینده ارشد سازمان ملل متحد در بغداد روز پنجشنبه در بیانیه‌ای شرایط فلوجه را رو به وخامت توصیف کرد و نسبت به آن هشدار داد. بخش عراق رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز روز پنجشنبه خبر از تبادل آتش شدید و راکت پرانی های بی هدف بیان ارتش و شبه نظامیان داد. و در یمن جستجو برای یافتن 19 زندانی عضو القاعده که روز پنجشنبه به وسیله شبه نظامیان از زندان مرکزی صنعا پایتخت یمن فراری داده شدند ادامه دارد. خبرگزاری رسمی یمن سبا گزارش داد شبه نظامیان روز پنجشنبه با استفاده از یک خودروی حامل مواد منفجره دیوار زندان را سوراخ کرده و زندانیان را خارج کردند. به گزارش رویترز در این عملیات دست کم 7 مأمور زندان کشته شدند. در آستانه دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 موافقان و منتقدان توافقنامه ژنو همچنان در مقابل هم سفارایی می‌کنند. در جدیدترین واکنش‌ها نایب رئیس مجلس گفته است مذاکرات با اشراف شخص آیت الله خامنه‌ای هدایت می‌شود. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس در دیدار با آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید قم میگوید فعالیت تیم هسته‌ای با اشراف آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و نظر نهادهای کلیدی نظام همچون شورای عالی امنیت ملی هدایت می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا چندی قبل نیز علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل آیت الله خامنه ای گفته بود مذاکره کنندگان هسته‌ای در چهارچوبی که توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران تعیین شده حرکت می کنند. منتقدان دولت حسن روحانی که بیشتر آنان را اعضای جبهه پایداری مجلس تشکیل می‌دهند با انتقاد از توافقنامه ژنو مدعی هستند که رهبر ایران نسبت به توافق هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 ایرادات اساسی دارد. محمود نبویان نماینده منتقد دولت و عضو جبهه پایداری مجلس
مهمترین آن این است که استقلال ما را هدف گرفتند و هر حرکتی را در اون طرف هر حرکتی را منوط به توافق با کی کردیم؟ با آمریکا. جملات آغاز
در ماه‌های گذشته دیگر نمایندگان منتقد دولت حسن روحانی نیز به این توافقنامه اعتراض کرده و سکوت آیت الله خامنه ای را معنادار دانستند. حمید رسائی نماینده اصولگرای مجلس:
شما مطمئنم باشید مقام معظم رهبری کوتاه نمیاد از حقوق. الان ایشون هیچی نمیگه برای اینکه باید جامعه پخته شه، ولی زمانی بصیرت پیدا میکنه که بصیرت ایجاد شده باشه. بعضی میگن آقا چرا رهبری جواب نامه نمیداد؟ به یه شکل دیگه ای، یه معنی دیگه ای، یه ترجمه دیگه ای. گفتن آقا ما می‌خواستیم همه مشکل رو فردا شما می‌رفتی شیر بخری اصلا مجانی می‌دادن، می‌گفتن روحانی متشکری، می‌رفتی کره بخری می‌دادن روحانی متشکری. فضا رو اینطوری کرده بودن دیگه، بدون تعارف فضا رو اینطوری کرده بودن. آقا همه چی حالا برین دیگه، تموم شد. پیروزی بزرگ، قهرمان ملی، دستو بلند کردن آقای ظریف رو دوشش انداختن قهرمان ملی.
با وجود این گونه انتقادات چندی قبل حمید بعیدی نژاد رئیس دبیرخانه اجرایی توافقنامه ژنو به خبرگزاری ایرنا گفته بود محورها و جزئیات توافق شده در جریان مذاکرات جز به جز و یک به یک نظر آیت الله خامنه ای را داشته است. مشابه این سخن را علی خرم مشاور وزیر امور خارجه ایران در آذر ماه امسال در دانشگاه شیراز گفته بود که آیت الله خامنه ای قبل از توافق ژنو متن توافقنامه را دیده و آن را تایید کرده است.
این قرارداد یا این یادداشت تفاهم ابتدا مقام معظم رهبری اینها رو دیدند، نظر دادند، بعد آقای دکتر ظریف رفت اینها رو امضا. این که ما اینجا بشینیم دخالت تو کار مقام معظم رهبری بکنیم، بگیم ال است و بل است و این است و اون است، من اون چیزی که میتونم بگم این یادداشت تفاهمه. این یادداشت تفاهم به عرض ایشون رسیده، کلمه به کلمه پس از تأیید ایشون رفته امضا.
از روز سه شنبه 29 بهمن ماه دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت بزرگ جهانی در وین اتریش آغاز می شود. اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سعی کرده است همچنان با ادبیاتی کجدار و مریض نه خیلی سمت منتقدان این توافقنامه را بگیرد و نه خیلی حمایت خود را از توافقنامه ژنو علنی کند.
دوستان از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
پیش از شنیدن چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان توجه شما را به سوال روز رادیو فردا جلب می‌کنم. با گذشت حدود یک هفته از گروگان گرفته شدن 5 مرزبان ایرانی توسط گروه مسلح جیش العدل در سیستان و بلوچستان هنوز خبری از آزادیان‌ها به گوش نمی‌رسد. 4 نفر از این مرزبانان مشغول گذراندن دوره خدمت سربازی خود بودند. به نظر شما حکومت جمهوری اسلامی ایران باید چه واکنشی در قبال این گروگان‌گیری داشته باشد و چگونه باید از تکراران جلوگیری کرد؟ شماره تلفن پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. میتونید به این شماره هم پیامک بفرستید 2042-06-03-87-41-50. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
ای کاش کاری رو نمی کردیم مگر پیرامون اون کار کاملا اندیشه‌ای باشه و با سخن به مشورت گذاشته شده باشه تا عاقلان پشیمان نشوند در دنیایی که قاتلانش زنجیری هستند، دیوانگانش بیازار، مردمش حیران، خوبانشون سرگردان، بدانش در میدان.
خواستم با آقای فیروزآبادی بگم شما به جای اظهار نظر در مورد قدرت و توانایی نظام ایران به فکر این باشید که مردم اینجا از گرسنگی دارن میمیرن و دولت به فکر دادن سبد کالا به اوناست. شما اگه قدرت مقابله با آمریکا و اسرائیل رو داشتین شکر مردم رو عوض سیر میکردید.
این سبد کالا رو شما نمیدونم چرا اشتباه میگید، این صدقه کالاییه.
وضعیت حقوق بشر که تغییر نکرده ای، هر روزم مشکلات بیشتر میشه و تغییر هم روی تورم ایجاد نشده، با اینکه پیشبینی های مختلف جام میشه، ولی من فکر نمی کنم تا زمانی که تحریما باشه این مشکلات هم هست و من فکر نمی کنم تحریما متوقف بشه.
میخواستم بگم من یه آدم گشنم، مالی ندارم، ثروتی ندارم، ولی شرم میکنم به خاطر ساندیس یا دو تا تخم مرغ برم در این تظاهرات شرکت بکنم و خون اینه که ریخته شده پایمال بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آژانس بین المللی انرژی میگوید صادرات نفت خام ایران در ماه ژانویه روزانه تا 100 هزار بشکه افزایش پیدا کرده. این نهاد مستقل بین المللی که در پاریس مستقر است و به 28 کشور صنعتی مصرف کننده انرژی خدمات مشورتی ارائه می کند، در گزارش ماهانه خود اضافه کرده که با وجود افزایش فروش نفت به 3 کشور عمده آسیایی، صادرات نفت ایران به کره جنوبی، تایوان و سوریه در ماه ژانویه کاهش داشته. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
آژانس بین المللی انرژی که یک نهاد مستقل مشورتی برای کشورهای باختری است میگوید که صادرات نفت ایران بار دیگر روند صعودی پیدا کرده که نتیجه کاهش فشار تحریم‌های غرب علیه دولت ایران است. در گزارش ماهانه این آژانس که روز پنجشنبه انتشار یافت گفته می‌شود که صادرات نفت خام ایران به کشورهای ژاپن، چین و هند بیشتر شده و به 1,320,000 بشکه در روز رسیده است. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماه پیشین خود گفته بود که ایران در سال گذشته میلادی حدود 1,070,000 بشکه صادرات نفت داشت که نسبت به سال 2012 میلادی 450,000 بشکه در روز کاهش نشان می‌دهد. این نهاد بین‌المللی تصریح کرده که صادرات نفت ایران از زمان تحریم‌های غرب تا پایان سال گذشته میلادی حدود 60% افت کرده، ولی در 3 ماه اخیر به صورت متوالی افزایش داشته است. منصور کشفی، استاد دانشگاه در ایالت تگزاس آمریکا و کارشناس انرژی فسیلی، میگوید که پتانسیل صنعت نفت ایران برای افزایش تولید و صادرات بسیار بالاست، ولی به سرمایه‌گذاری‌های کلان و تکنولوژی مدرن غرب نیاز دارد.
توجه داشته باشین که صنعت نفت ایران به طور کلی در این 35 سال اونطور که باید رسیدگی بهش میشد و توجه بهش میشد و حفظ میشد انجام نشده، به ویژه در اون 8 سال زمان جنگ. بعد از اونم هرگز نتونست به حدی برسه که میبایست باشه. در این 2-3 سال گذشته که تحریم‌ها افزایش پیدا کرده، خرید نفت از ایران تنزل پیدا کرده، معمولا چاهای نفت یک نظر تکنولوژی افت دارن، یعنی که تولید که نکنه مشکلات فنی ایجاد میکنن. همینطور خود دولت اسلامی هم اشاره میکنه میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری احتیاج داره، نه در مورد نفت، بلکه در حد گاز، یعنی پارس جنوبی هم را بندازید. بنابراین همونجور که آژانس بین‌المللی مطرح کرده، تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشه صنعت نفت ایران بیشتر تنزل پیدا میکنه و بیشتر صدمه میبینه. صنعت نفت ایران احتیاج به بازسازی دوباره بنیادی داره که حداقل 300 میلیارد دلار احتیاج داره که ما برسیم به همون 4 میلیون بشکه‌ای که تولید می‌کردن تا 2-3 سال پیش.
آژانس بین‌المللی انرژی نیز در گزارش خود تأکید کرده که به رغم سخنان مقام‌های دولت ایران، در شرایط کنونی امکان جذب سرمایه‌های چشمگیر در چارچوب توافق موقت هسته‌ای فراهم نیست. در همین حال دبیرخانه اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت اعلام کرده که تولید نفت ایران در ماه ژانویه 2,733,000 بشکه در روز بوده که نسبت به میانگین تولید سال گذشته میلادی حدود 40,000 بشکه افزایش نشان می‌دهد.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنوید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.